به پزشکشون مراجعه میکنن.
بله بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات شما. با شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
لگندرد اصطلاحی است که برای توصیف درد در سمت بیرونی ران استفاده می شود. درد می تواند به طور ناگهانی شروع شود یا به تدریج با گذشت زمان شدیدتر شود. بسیاری از مردم درد لگن را شبها تجربه می کنند. لگندرد در زنان شایع تر از مردان است و بیشتر در زنان در سن 40 تا 60 سالگی شایع است که عمدتاً ناشی از صدمه یا استفاده بیش از حد از مفاصل است، گرچه علل دیگری هم وجود دارد. درد لگن از جمله آزاردهنده ترین دردهای سیستم اسکلتی است و می تواند اختلال جدی در راه رفتن ایجاد کند. این دردها می توانند در باسن یا در کشالی ران احساس شوند. برای درمان درد لگن مانند هر درد دیگری ابتدا باید علت به وجود آمدن آن را مشخص کرد. جایی که درد لگن احساس می شود یکی از سرنخ‌هایی است که می تواند علت آن را مشخص کند. این درد می تواند علل زیادی داشته باشد، ولی می توان منشأ این درد را به دو دسته کلی تقسیم کرد. وقتی علت درد لگن در خود لگن خاصره است و وقتی علت درد در جایی خارج لگن است. آرتروز، شکستگی لگن، در رفتگی لگن، اضافه وزن و چاقی، تصادف یا آسیب، درد ارجایی از زانو، لگن و یا کمر، رگ به رگ شدن و در رفتگی مفاصل، درد عصب سیاتیک، پارگی حلقه قزروفی که مفصل ران را محافظت می کند و فتق از شایع ترین علل درد لگن است. توجه به این نکته مهم است که تنها پس از تشخیص علت درد لگن است که میتوان درمان متناسب با بیماری ایجاد کننده درد را انجام داد. بهتر است بدانیم که درد پشت لگن و باسن یک بیماری تنها نیست که یک درمان خاص داشته باشد. این دردها ده ها علت مختلف دارد که هر کدام از آنها درمانی مختص به خود دارد. پزشک بعد از اطلاع از خصوصیات درد با استفاده از روش‌های تصویربرداری علت درد پشت لگن و باسن را تشخیص می‌دهد.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
همراهان عزیز و ارجمند، در وادی نور آماده پخش است که این برنامه را تقدیمتان میکنیم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانیش همیشگی، به نام اول بی ابتدا و آخر بی انتها.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی یاران همدل، با مهر در کنار شما هستیم از رادیو دری. اگر مایل هستین پیام بفرستین 3800-226 در ایران، 0794-717-744 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم.
حدیث هدایت. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند درهای آسمان در اولین شب ماه رمضان گشوده می شود و تا آخرین شب آن بسته نخواهد شد.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن وبينات من الهدى والفرقان.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
حدیث هدایت.
با نام و یاد خدا، سلام و درود به شما عزیزان همراه. خوبان همراه، در برنامه گذشته برخی احادیث مربوط به شرم و حیا را برایتان بازگو کردیم و در این برنامه به انواع آن می‌پردازیم. لطفاً توجه بفرمایید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
دوستان عزیز، در روایت ابوذر نقل می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به من فرمود: ای ابوذر، دوست داری داخل بهشت شوی؟ گفتم: بله یا رسول الله. حضرت فرمودند: پس آمال و آرزوهایت را کم و کوتاه کن، همیشه به یاد مرگ و مردن باش و از خداوند حیا کن. گفتم: حیا از خداوند به این است که قبر و گرفتاری آن را به یاد داشته باشی، شکم را از خوراکی ها و آشامیدنی های حرام حفظ کنی، چشم و گوش و زبانت را از امور ممنوع باز داری، زیرا کسی که کرامت آخرت را می خواهد زینت های حرام دنیا را باید فراموش کند. الله الله دوستان همراه، یکی از انواع شرم و حیای پسندیده این است که انسان از خود و وجدان خود شرم و حیا داشته باشد و از ارتکاب اعمال خلاف شرع و قانون در مکانهای خلوت خودداری نماید. حضرت علی علیه السلام این نوع از حیا را از بهترین ها معرفی نموده و می‌فرمایند: بهترین شرم و حیا آن است که تو خود از نفس خیش حیا کنی و قدم به ناروا بر نداری. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. همراهان ارجمند، تمام صفات پسندیده در عین اینکه لازم الاجراست و عمل کردن به آن نوع فضیلت به شمار می رود، اگر از مرز تعادل خارج شود مذموم و ناپسند است. در مورد حیا نیز به همین صورت است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حیا را به دو نوع تقسیم کرده و فرمودند: حیا دو نوع است، حیای عاقلانه و حیای احمقانه. آن شرم و حیایی که برآمده از عقل است حیای پسندیده و مطلوب است و در اسلام فضیلت محسوب می شود. نوع دیگر حیای مذموم و غیر عقلانی است. این حیا همان خجالت نابجا و کمرویی است. منشأ این حیا ضعف نفس و عقده حقارت است. در حدیث مشابه دیگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: شرم و حیا بر دو گونه است. یک نوع آن ضعف و زبونی و نوع دوم نشانه تکامل و اسلام و ایمان است. بنابراین حیایی که نشان دهنده ضعف فرد است، علت آن حماقت، جهالت و کوتاه‌فکری است، و در مقابل آن حیایی که نشان دهنده قوت و اسلام و ایمان است، علتش وجود عقل سلیم در فرد است که به صفت حیا آراسته شده است. چنانچه امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام عاقل ترین افراد را با حیاترین ایشان می دانند. این فی الجنت نهران من لبن این فی الجنت نهران من لبن لعلی و حسین و حسن لعلی و حسین و حسن حب اهل البيت فرض عندنا حب أهل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن وبهذا الحب لا نخشى المحن إن في الجنة نهرا من لبن حسین و حسن.
دوستان، با نگاهی کلی بر آیات قرآن کریم مشاهده می‌کنیم که آیات آن و قصه های آموزنده این کتاب شگرف همه در جهت هدایت انسان هاست. یکی از دلایل استفاده قرآن از قصص یا داستان‌ها را می‌توان نقش مؤثر داستان در تربیت و آموزش انسان‌ها دانست. امام علی علیه السلام می‌فرمایند: از آنچه مایه عبرت است پند گیرید و از گردش روزگار عبرت پذیرید. و این ترتیب قرآن در داستان‌هایش با بیان تجارب امت‌های گذشته زمینه عبرت‌آموزی را نیز فراهم می‌آورد، زیرا سنت‌های الهی همیشه در تاریخ جاری هستند. قرآن
قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن. آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از هدایت، دعوت انسان به نیکیست، این پیام جاودانه، راز و رمز رستگاریست، این کلام جاودانه، راز و رمز رستگاریست، این کلام جاودانه، این کلام جاودانه.
تشکر و سپاس از همراهی شما. در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم و تلاوت سوره شمس با صدای آقای جلیل اشرفی قاری افغانستانی.
الذین آتینا هم الكتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره شمس بود با صدای آقای جلیل اشرفی قاری افغانستانی.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
ناصر جان حسین زاده از مشهد نوشتند: هر وقت قرآن را بشناسیم و عظمت نازل کننده آن پی ببریم و محتوایش را بفهمیم، سپس با عشق با آن ارتباط فکری و عملی برقرار کنیم، می توانیم ادعا کنیم که با قرآن انس گرفته ایم.
روح ایمان و امان است، جمع پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد، قرة الوسطاست قرآن. روح ایمان و امان است، جمع پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد، قربة الوسطاست قرآن. قرآن قرآن
قرآن با هم صدایی، با محمد هم نوایی.
این هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نور البالي يغمر داري، بر أماني في إيماني، نجم سماها شمس هدانا، زر هوانا قرآنا.
نور البالي يغمر داري، بر أماني في إيماني،
نجم سماها شمس هدانا، زر هوانا قرآنا.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 10 سوره تحریم آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين.
خداوند برای کسانی که کافر شده اند به همسر نوح و همسر لوط مثل زده است. آن دو تحت سرپرستی دو بنده از بندگان صالح ما بودند، ولی به آن دو خیانت کردند و ارتباط با این دو پیامبر سودی به حالشان در برابر عذاب الهی نداشت و به آنها گفته شد وارد آتش شوید همراه کسانی که وارد می شوند.
آیات ابتدایی این سوره درباره برخی همسران پیامبر بود که اسرار آن حضرت را نزد دیگران فاش می ساختند و موجب اذیت و ناراحتی آن حضرت می شدند. این آیات می فرماید در زمان پیامبران پیشین نیز چنین همسرانی بودند، زنانی که در خانه پیامبرانی چون نوح و لوط سکونت داشتند، اما با دشمنان آنان همکاری می‌کردند و مردم را از پذیرش سخنان آن دو پیامبر الهی باز می‌داشتند. روشن است که در دستگاه عدل الهی وابستگی یا نزدیک بودن به پیامبران نمی‌تواند امتیازی برای رهایی از کیفر باشد و هر کس بر اساس رفتار و گفتار خودش مورد پرسش و کیفر قرار می‌گیرد. لذا این دو زن، یعنی زن نوح و زن لوط، با آنکه همسران پیامبران خدا بودند، در قیامت دوزخی هستند. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. یک، همسر یا فرزند پیامبر بودن سبب نجات انسان نیست. در حقیقت سعادت و یا شقاوت هر انسانی در دنیا و آخرت تابع انتخاب خود اوست و به این بستگی دارد که چه راهی را انتخاب کرده و چه عمل کردی داشته است. دو، انسان اعم از زن و مرد دارای اراده و اختیار است و مجبور نیست. لذا حتی زن پیامبر هم با آنکه از نظر خانوادگی به او تعلق و وابستگی دارد میتواند راهی برخلاف راه و روش او را انتخاب کند. و نکته پایانی این که افراد پاک و صالح باید از خانواده خود مراقبت کنند، زیرا جریان کفر و بیدینی حتی در خانه انبیا هم نفوذ می کند.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران و تدربی، شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب.
دوستان گرامی، نوبت میرسه با کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اورزگانی که در خدمت شما باشند.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان گرامی و شنوندگان این برنامه. در آخرین برنامه از این سخنان در محضر شما عرض کرده بودیم احسان خداوند بر انسان بی پایان است و عقل انسان و وجدان انسانی حکم می کند که در برابر هر کسی که به ما احسان کند و به ما نعمتی را بدهد باید شاکر باشیم و نعمت او را و لطف او را سپاس بگذاریم. و در این صورت خداوند بالاترین حق را نسبت به انسان دارد، زیرا که نعمتهای خدادادی برای انسان بی پایان و ذات احدیت نیز خود وجود عظیم و فیاض دارد. در این زمینه به ذکر یک بیان یک مثال اشاره می کنیم. خداوند ما را از یک سلول آفرید و هرچی نیاز حیات و زندگی ما بود از قبیل نور، از قبیل حرارت، مکان، هوا، آب، اعضا، غرائز، هوا، طبیعت گسترده، گیاهان و حیوانات، هوش و عقل و عاطفه و بالاخر برای ما فراهم کرد و از طرف دیگر و علاوه بر این برای تربیت معنوی ما رسولان خیش را فرستاد و احکام سعادت بخش مقرر کرد و حلال و حرام وضع کرد و حیات مادی و حیات معنوی و روحی ما را از هر جهت و از هر سوی و از تمام جوانب برخوردار از ابزار و وسائل کمال ساخت و به بیان کوتاه همه شرایط رشد و بهروزی و سعادت دنیوی و اخروی ما را فراهم کرد. در این صورت چه کسی بیش از خداوند به ما نیکی کرده که بیش از او شایسته ادای حق باشد؟ و به قول سعدی چنان است که هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون در می آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب، و اگر چنین باشد از باز به جا و رواست که این سخن سعدی باز تکرار شود که از دست و زبانی کی براید که از عهده شکرش بدر آید. هیچ کسی را یارای برآمدن از عهده شکر نعمتهای الهی و احسان بی پایان خداوند نیست، اما او به لطف خود اندکی ما را به کرم میپذیرد اگر ما اون اندک را انجام بدهیم و کاملا در غفلت و دوری از سپاس نعمتهای الهی به سر نبریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده برنامه باشین، parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodarimashhad. تا فرصتی دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان.
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را با مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه ای از شماست؟
بله تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان آخرین صبحانه، قسمت اول، تنظیم برای رادیو طیبه سفری.
یک جای خوبی آمدی بر زندگی.
تشکر که دعوت من قبول کردی.
این گپا چی است؟ تو بهترین دوستم هستی. چند ماه میشد از خودت بیخبر بودم.
درست است، دقیقا میشه 7 ماه.
نمیدانستم آمدی. در یک کلبه، در یک هوای پاک. ما هم در جنگل زندگی میکنیم.
خب اینجا آرامش بیشتر دارم.
خیلی خوب است، اما تنهایی سخت است همایون. میگم دلت تنگ نمیشه بر دیگران؟ ها؟
چرا تنگ میشه؟ راستش به این تنهایی احتیاج داشتم.
خب
بعد خودو پیدا میکردم، خودو بهتر میشناختم.
عجیب است، تو از این گپا نمیزدی. حالا چی شده، فیلسوف شدی؟
بعضی وقتا زندگی مجبورت میسازه که فیلسوف هم شدی.
از چی گپ میزنی همایون ها؟
فکر میکنی که از چه خاطر دعوتت کردم بیایی؟
خب خودت گفتی که تولدم است، میخوایی جشن بگیری. بله دیگه
درست است، ایام است. اما خب دلیل اصلی چی بود که میخواستم خودت رو ببینم؟
یعنی چی؟
خب به همین سادگی خوش داشتم که خودت یک بار دیگه و هم یک دل سیر ببینم.
نه مثل ای که واقعا فیلسوف شدی.
من به زودی میمورم غفور.
چی؟
به زودی.
یعنی چی؟
یک سال پیش متوجه شدم که کانسر دارم.
ای چتیات چی هست که میگی همایون؟
وقتی فهمیدم هر کاری که کردم.
خب
پیش هر دکتری که فکرش بکنی رفتم، اما کلشان یک جواب همه دادن.
مزاق میکنی همایون؟
نه میفهمی غفور، من در مرحله 4 سرطان قرار دارم. میفهمی یعنی چی؟
کم کم از گپهایت میترسم همایون.
مرحله 4 یعنی که کیموتراپی روی من هیچ تاثیر نداره.
این گپار از راستی میگهش باورم نمیشه.
وقتی فهمیدم مقه به مرگ نزدیک شدم و زمان زیادی ندارم، تصمیم گرفتم بیایم به یک کلبه و یک مدت با خودم تنها باشم. چند روز دیگه هم سالگیری تولدم است.
خب
البته این آخرین سالگیری تولدم است.
یا خدا همایون.
میبخشی غفور جان، خوش نداشتم که خودت ناراحت و خفه بسازم.
خب چرا زودتر به من نگفتی؟ من رفیقت بودم، حالا باید متوجه شوم؟ ها؟
گفتنش چه فایده ای داشت؟ چیزی را درست نمیکرد جدی که خودت خفه بسازه.
معلوم است که فایده ای داشت. میتونستم یک کار برات بکنم، البته شاید.
مثلا چه کاری؟
نمیدونم، اما نمیموندم که بموری.
خب اگه میتونی همیال جلو مردن من رو بگیر. ما مثلا خوش ندارم بمورم. نمیخوایم بمورم غفور.
همایون
میخوایم زندگی کنم. چرا قسمش
گریه نکن همایون. چی بگویم، درست میشه، جور میشه. گپای دکترها را ایلا کن، عمر دست خداست.
چه قسمی جور میشم وقتی در مرحله 4 هستم؟ چه قسمی
همایون؟ حتما شنیدی از دگرا. خب بر خدا آسان است، آرام باش، خواهش میکنم. چی بگویم بخوا؟
غم در چشمای همایون دیدم ایشاد. تمامی چند ماه چوب بوده و به کسی از ناجوریش نگفته. همایون آدم کمچانسی بود. زنش سهیلا بعد از چند سال زندگی ایلایش کد و رفت. آله همایون تنهای تنها شده بود. چای دهی هوای پاک و ستره مزه میده. بیا بخور تا یخ نشود. بگی برات انداختم نه؟
تشکر از خودت.
میگم همایون، من یک کار کردم، خب؟ امیدوارم از دستم خفه نشوی.
چه کاری؟
راستش بر سالگری تولد چند تا میهمان خبر کردم.
میهمان؟ خب کی هست؟
یکیش سهیلاس، زن سابقت.
سهیلا جواب تلفنهای مرا نمیده. فکر نمی کنم که بیایه.
میایه، قبول کرد. باور
قبول کرده؟
بله.
عجیب است، ولی اطمینان دارم که اگر خودم دعوتش میکردم قبول نمی کرد.
خب خدا رو شکر که قبول کرد. نفر دوم منوچهر است، گفتم همراه زنش بیایه.
چی؟ منوچهر؟
آها.
خیلی وقت میشه ندیدمش، پشتش دق شدم. بچه خوب است، خوب شد دعوتش کردی.
و یک نفر دگام هست همایون.
نفر دیگه کی است؟
فریده خوارد.
فریده؟ خوب است، خوب است.
راستی؟ فریده خبر داره؟
نه، از وقت مادرم فوت کرده فریده رو ندیدم. چند سالی میشه.
خوب است، یک دفعه دیگه ای آدم ها رو ببینی بسیار خوب میشنی؟
راستش اگه با ما بودش کدامشون رو دعوت نمیکردم. اما خب پروا نداره، حال کارست که شده و خودید کار کردی. تو خوش باشی، ما هم خوش هست.
با تو هم خوش تر میشه همایون جان. اقن نسبت به دیگرها بدبین نباش. باور کن همه آدما خودت دوست دارن، خوش دارن.
امیدوارم همین قسمی باشه که خودت میگی.
سلام غفور جان، چی حال داری بیادر؟
واو سلام منوچه جان،
قوله.
خوب استی؟ چطور استی؟
حالت چطور است؟
خوبی؟ جور استی؟
جوره؟ سالمی؟ سلامتی؟
شکر الحمدلله، خودت خوب استی؟ جور استی؟
سلامت باشی، تشکر.
مانده نباشی، میگم راحت پیدا کردی؟
راحت؟ راحت خونه، ولی میبینی که پیدا کردم. عزیزیم، کجا شدی؟ بیا دیگه.
سلام.
سلام همشیره، خیلی خوش آمدن. راستی تبریک میگم ازدواج خودتانه با منوچهر جان. میبخشن که نشد در مراسم عروسی خودتان شرکت کنم.
پروا نداره.
چی شده عزیزم؟ چرا قار هستی؟
گپ نزن، حوصله‌ایت ندارم.
میگی چی شده یا نه؟
اصلا رفتارت شبیه آدم های جنتلمن نیست.
ما چی کردیم؟ چی کار کردیم ها؟
تو باید در موتر واز میکردی که من پایین شوم، بعد در موتر بسته میکردی، بعد دست مرا میگرفتی با کمال احترام میآوردی تا اینجا، تا چشمت به رفیق سابقت خورد بیخی مرا فراموش کردی، مرا در موتر ایلا کردی و بدو بدو ای طرف آمدی.
آستاتر عزیزم، آستاتر، من بد کردم، به خدا هیچ هوشم نبود، مرا ببخش. خواهم
همیاری هم اصلا گپ نزن، نمیخوایم صدایت بشنوم.
ما که گفتم بچه دوم
چوب شده گه
امشیره بفرمین داخل. چرا استاد هستن؟ چرا گپ میزنم؟ ببخشنا بفرمین داخل.
بسیار خوب میایم.
زنم اشتوک هستنوز، خلق و خویش هم رقم اشتوک هست.
منو چرا؟ مجبور نبودی که با زنی ازدواج کنی که 20 سال از خود ریزه تر است؟ مجبور بودی؟
پروا نداره بیاده.
چطور؟
من از اخلاقش خوشم میاده. رقم اشتوکا قار میکنه، خوب است، میفهمی؟ شیرین است دیگه.
خوب است، شیرین است. چی بگویم؟ بسیار خوب، بریم داخل.
بریم داخل. لاغر شده همایون.
غفور برای تعریف کرده؟
باور کو وقتی شنیدم خیلی جگرخون شدم، اصلا باورم نمیشد.
این گپها رو اعلا کن، مهم نیست. میگم منوشیر جان خودت چه حال داری؟
چطور مهم نیست؟ زندگی تو مهم نیست؟
نه دیگه مهم نیست. خوش دارم دهی دو روزی که اینجا هستیم از این گپای تلخ زده نشوم. مثلا سالگیری تولدم است.
هرچی که تو بخوای بچشیم، این چند روز فقط باید به خودت خوش تر شوم، میفهمی؟ آمدی همیرا جان؟
وای اینجا چرا قدر خنک است؟
واقعا خنک است؟
نه عزیزم، هوا دهی خوبی.
ای بابا میگم خنک است، میترسم ناجور شوم خنک بخورم.
عزیزم کالای گند جانت است. تو که نام خدا کالا زیاد همراه خودت آوردی، موتر پر شده از بکس کالاهای خودت.
ای چه گپی است که پیش یک بیگانه به من میگی ها؟
بیگانه چی مانو عزیزم؟ رفیق صمیمی ماست همایون جان.
بله فهمیدم، همه که سرطان داره و بزودی میمره گفتی برم دیگه.
من میرم ببینم غفور جان کجا شد.
همیرا هیچی گپی بود که زدی؟ خیلی گپی بدی زدی ها، خفه شد از دستت.
خب سرطان داره دیگه، به من چه غرض؟
داره که داره، باید همی تو گپ بزنی؟
دوستان عزیز شنونده، ادامه داستان آخرین صبحانه را در قسمت بعد با ما همراه باشید.
Thank you.
لحظات خوب و خوشی را سپری کنید انشاءالله. دوستان عزیز، در این لحظه تکرار برنامه قند پارسی آماده پخش است که از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید و شنونده این برنامه.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه ترکیانه هند، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
یا که نعبدو با زبان درخت ها، نامت شکفته در هیجان درخت ها. نور و نسیم نام تو را می پراکنند، آکنده است از تو تکان درخت ها. سلام بر دوستان عزیز، شنوندگان برنامه قند پارسی. در این ایام ماه مبارک رمضان و از سوی بهار طبیعت در خدمت شما هستیم، در حالی که بهار طبیعت و بهار قرآن هم نشاط جسمی به ما میدهند و هم صفای معنوی، و در این موقعیت شعرهای بیشتر به دل می نشیند که از این هر دو ویژگی بهرمند باشند. آنچه شنیدید دو بیت بود از غزلی از شاعر معاصر قربان ولیعی، شاعری که با وجود قدرت شاعری و کیفیت شعرش خیلی شناخته نشده است. قربان ولیعی متولد 1349 در کرمانشاه است. تحصیلاتش ابتدا در رشته های فنی بوده، ولی سپس آن را در رشته ادبیات فارسی تا مقطع دکتری پیش برده. او اکنون در زنجان زندگی می کند و مدیر گروه زبان و ادب فارسی دانشگاه زنجان است. قربان ولی در قالب‌های کلاسیک کار می‌کند و بیشتر غزل می‌گوید. غزل‌هایش را می‌شود در دسته کلاسیک سرایان معتدل دانست، یعنی کسانی که از طرفی می‌کوشند که سنت شعری فارسی را در زبان و تخیل خود حفظ کنند و در عین حال تا حدودی از تجربه‌ها و عناصر محیط انسان امروز هم در شعرشان بهره بگیرند. در واقع می توان این شاعر را در مدار مولانا و حافظ دانست. هم کشف و شهودهای معنوی مولاناوار در شعرش دیده می شود و هم رندی های حافظوار. در این غزل او این هر دو خصوصیت را می بینیم. هم یادآور غزل آمد بهار جانها ای شاخ تر برقصا از مولاناست و هم یادآور کنایه هایی که حافظ به زاهدان ریایی می زند. یاهو بچرخ دور خودت، با خدا برقص، شور سکوت می وزد از ناکجا برقص. ها ها برقص ها، دف و تنبور زاید است، هی با همین دهل زدن قلب ما برقص. زاهد بگیر، درس تو نقصی عظیم داشت، بر جسم شرح شرحه رنگ و صدا برقص. البته در این میان از خصوصیات زبان و بیان امروز هم تا حدود زیادی بهره‌مند است. مثلا این که میگوید شور سکوت میوزد از ناکجا، یادآور تعبیر وزن ظلمت را میشنوی از فروغ فرخزاد است. مشابهت هایی با بعضی ترکیب های شعر سهراب سپهری هم در کار قربان ولیعی مشاهده می شود. هر شاخ پیغمبری بود، هر برگ عهد جدیدی، این آیه های جوان را باری ندیدیم و رفتیم. اگر از نظر خصوصیات سوری و آرایه های ادبی به سراغ شعر قربان ولیعی برویم، آن را سرشار از ترانگی و موسیقی می‌یابیم. هم تکرار صداهای حروف مشابه در آن می‌توان یافت و هم تکرار کلمات. مثلا در اینجا جویبار جویا تکرار صدای جی را در خود دارد و بودا، بادام و بیداری تکرار صدای بی را. صبح است و می درخشی، هوشیاریت مبارک، ای جویبار جویا، سرشاریت مبارک. بودای چشم در راه، از خیش گشتی آگاه، زیر درخت بادام بیداریت مبارک. با این خصوصیت گاهی در تکرار کلمات خود را نشان می دهد. ای سلسله در سلسله در سلسله مویت، وی آینه در آینه در آینه رویت، یا آینه‌ای برابر آینه‌ای دگر، آینه‌ای دوچار خودش ناگهان شده. هر ذره تماشای تو را چشم گشوده است، ما را به تماشای تماشا ببره ای عشق. و در همین جا بد نیست به یک بازی زبانی زیبا اشاره کنیم. شاعر به قیاس کلمه روزنامه ترکیب رازنامه را می سازد و در کنار آن بکار می برد. بی خبر چه مانده ای؟ از خودت خبر بگیر، رازنامه خدا روزنامه می خری؟ اما اگر به جنبه‌های محتوایی شعر قربان ولیعی بپردازیم، در مجموع این شاعر را میتوان یک شاعر معنی‌گرا دانست. هم در شعرهای عاشقانه‌اش حاله معنویت دیده می‌شود، هم در شعرهایی که توصیف طبیعت و محیط اطراف است. چند بیت از یک غزل عاشقانه را بشنویم. شعری که از طرفی یک روایت لطیف از عشق را دارد، از طرفی با کلماتی مثل سجده، مناجات و تعبیرهای مثل گوش کردن ضربان درخت و آهو یک حال هوای توحیدی نیز دارد. برنگ نور در آمد، گرفت هر سو را، شکفت در گل و پاشید هر طرف بو را. فرود آمد و قلب مرا نشانه گرفت، روان به سجده در آمد،